خودکاری اگه به من لطف کنید ممنون میشم. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت خانم‌ها و آیان و حاضران گرامی. خب عرض کنم در جلسه گذشته گفتم خدمتتون که در این جلسه من چند تا اصطلاح را میخوام توضیح بدم و به این جهت این اصطلاحات رو میخوام توضیح بدم که در مسائل مربوط به خدا و خدا باوری، مسائل گوناگون که هست، علاوه بر خود اون مسائلی که در حول و حوش خدا باوری در میان انسان‌ها پیدا شده، از اصطلاحاتی استفاده شده همیشه در طول تاریخ برای بیان این مطالب که احاطه نداشتن به معانی گوناگون اون اصطلاحات هم ممکنه مشکل آفرین باشه، به خصوص در میان اهل دیانت و خدا باوران این مسئله خیلی مهمه. این اصطلاحات تقریبا در میان همه تمدن‌ها و فرهنگ‌ها که به گونه‌ای خدا باوری در فرهنگ اونها مطرح بوده ازش استفاده شده. چند تا اصطلاح را به عنوان نمونه میگویم. یکی از اون اصطلاح‌ها اصطلاح عقل، دیگری از اون اصطلاح‌ها اصطلاح یقین، دیگری از اون اصطلاح‌ها اصطلاح شناخت. حالا فعلا این سه تا که مهمترین ها هست به اینها بسنده میکنم. فکر میکنم امروز بتوانم مطالبی پیرامون این اصطلاح عقل بگویم. قدری تأمل کردم دیدم حداقل درباره سه اصطلاح باید با شما سخن بگویم. یکی اصطلاح عقل، یکی اصطلاح شناخته، یکی اصطلاح یقینه. چون در این کشمکش هایی که میان خدا باوران و غیر خدا باوران هست و در طول تاریخ بوده و حتی در داخل خود خدا باوران، همیشه این مسائل به این شکل مطرح می شده که آیا خدا را می توان با عقل شناخت؟ بدون اینکه دقت کافی بشود که منظور از این اصطلاح عقل چیست، یا آیا می شود یقین پیدا کرد درباره خدا که خدا هست، حالا اونهایی که با این تعبیر خدا هست مسئله رو مطرح می کنند، یا نمی شود یقین پیدا کرد. اینکه هم این مسئله همیشه محل بحث بوده. سوم این که اصولاً شناختن یعنی چه؟ این که گفته می شود می شود خدا را شناخت، نمی شود خدا را شناخت. این سه تا اصطلاح هم در عالم فلسفه مطرح بوده، هم در عالم عرفان مطرح بوده، گرچه نه به یک معنا، یعنی به معنای واحد مطرح نبوده، و هم همیشه در میان خود و خدا باوران انسان ها از خودشون میپرسیدن که خب من یقین دارم آیا به مسئله خدا، خدا باورم این به شکل یقینه، یا اگر به شکل یقین نیست چرا به شکل یقین نیست؟ واقعا اگر بشینم یه محاسبات عقلانی بکنم با عقل میرسم به این مسئله؟ میشناسم من خدا را، نمیشناسم خدا را؟ برای خود خدا باوران هم اینا یه مسائل مهمی است. شاید اصطلاح چهارم اصطلاح اعتقاد باشه که لازم باشه در اون باره هم سخنی بگویی. یک اصطلاح دیگرم اعتقاده، باور. شاید بتوان به فارسی بگوییم باور. بنابراین یک قدری لازم حول و حوش این اصطلاح ها هم صحبت بکنن. همونطور که در بحث های پیشین می گفتم که تصدیق کنندگان به خدا و یا منکران به خدا، منکران خدا و یا آنها که میگویند ما لا ادری هستیم، نمیتوانیم درباره خدا هیچ اظهار نظری بکنیم، از واژه خدا معنای واحدی مراد نمیشه در این تعبیرات. هر کس خدای خاصی را نفی میکند و هر کس خدای خاصی را اثبات میکند. اینا رو قبلا من توضیح دادم. این مسائل هم همینطور هست. این چهار تا واژه و چهار تا اصطلاح هم که اینجا خدمتتون گفتم اینا هم از همین قبیل هست. آیا میشود با عقل رسید؟ نمیشود با عقل رسید؟ میشه یقین داشت؟ نمیشه یقین داشت؟ اعتقاد داری؟ اعتقاد نداری؟ میتوان شناخت؟ نمیتوان شناخت؟ اینا هم همینطور. بنابراین در این سبک از تدریس که شیوه من هست و اون اینی که پرتوی میافکنم در واقع به ابعاد گوناگون مسئله خدا باوری و اون که از موضوعات مهم در این قلمرو پیدا شده در طول تاریخ و در چنین جمعی می شود اونها را مطرح کرد در سطح خاصی، یک روشنایی انداختن به این قبیل اصطلاحات هم لازمه که از این نوع تدریس معمولا تعبیر می شود به این که ما می خواهیم جغرافیای بحث را و موضوع را روشن کنیم. اینا روشن کردن جغرافیای بحثه. شما بخواید درباره ایران، کشور ایران، سرزمین ایران صحبت کنید، بهترین راه معرفی اینه که جغرافیاهای گوناگون این کشور را بیان کنید. جغرافیای انسانیش و جغرافیای طبیعیش و وضع آب و هواش و اقوامش را، طول و عرض کشور را، در کجا چه هست، سلسله جبالش چیه، عرض کنم معادنش چیه. یه چنین نگاهی که بیاندازید میتونید اجمالا بفهمید که وقتی گفته میشه ایران یعنی چی. مسائل فلسفی مهم زندگانی انسانی هم همینطوره، مسائل اعتقادی مهم زندگی انسانی هم همینطوره. اینا یه جغرافیا دارن برای خودشون. این جغرافیا تشکیل شده از موضوعات مختلف، نه از یک موضوع. مسئله خدا تنها مسئله فلسفه نیست، تنها مسئله عرفان نیست، تنها مسئله تئولوژی و کلام نیست. روانشناسی هم داره، جامعه شناسی هم داره، مردم شناسی هم داره، خیلی چیزها با این مسئله در ارتباط. فلسفه هم داره، عرفان هم داره، چیزهای دیگه هم داره. به این جهت است که وقتی بخواهیم نگاهی بیاندازیم به جغرافیای بحث، این صحیحش اینی که به همه این مواد گوناگون و موضوعات گوناگون انسانی که در این قلمرو هست یه نگاه‌هایی باید بکنیم. و از جمله اونا این اصطلاحاته. بحث‌های قبلی منم بر همین سیاق و سبک که در واقع بوده. امروز در حول و حوش این اصطلاح عقل سخن میگویم. تأملی که کردم دیدم همین یک جلسه وقتی منو خواهد گرفت در این باره اگر بخوام مطلب مفیدی گفته باشم و ناچار هستم جلسه آینده را هم حداقل به دو اصطلاح شناختن و یقین بپردازم، شاید یه مقدار هم به اعتقاد، اون وقت اون بحث دیگرم را که عبارت از اینی که شروع کنم به تصویرهای گوناگونی که در فرهنگ‌های انسانی از خدا داده شده اونها را بیان کنم با نمونه‌های بارز، در جلسه بعد از جلسه آینده به امید خدا خدای فیلسوفان را شروع می‌کنم برای شما بیان کردن با استناد به چند نمونه از فیلسوفان بزرگ که خدای اینها چگونه خدایی است. تصویری می‌دهم از خدای فیلسوفان برای شما. و اما در حول و حوش اصطلاح عقل، ببینید ما میگوییم عقل، تا حالا اون چی که در ذهن ما هست از عقل، همونطور که از خود واژه به دست میآید گویا عقل چیزیست، موجودی است، ما از اون داریم حرف میزنیم، از اون موجود داریم حرف میزنیم که عقل اسم میشه. با این نگاه که یک نگاه وجود شناسانه است، در فلسفه قدیم و کلاسیک عقل را یک قوه به حساب می آوردند در کنار قوه حافظه. مثلا انسان را دارای نفس را از نفس انسانی صحبت بود، نفس دارای قوه عاقل است و دارای قوه حافظه است و دارای قوه متخیل است و قوای دیگر. چگونگی دریافتشون از مسئله عقل دریافت یک قوه بود. شما با این تعبیر آشنا هستید، فلانی یک قوه ای داره، البته قوه غیر از قدرت است، غیر از توانایی است، قدرت اون توانایی است، اما این قوه چیز دیگری است، یه مفهوم فلسفی دیگری داره. نمیتونم زیاد در تحلیل این مفاهیم فلسفی نمیخوام ایستادگی بکنم، اما به هر حال اون چی که در ذهن میآمد و در فلسفه گذشته ما از اون بحث شده به صورت یه قوهی بحث شده که این قوه را آدمی داره، یه قوه دیگه هم داره، قوه حافظه است. ما معمولاً میگوییم حافظه من کم شده یا حتی عاقله من کم شده، اینا رو هم میشود گفت. گویی یه چیزیست ما داشته ایم، خیلی قوی بوده، حالا ضعیف شده است، چه عاقلهش باشه چه حافظهش باشه. این یک نوع برداشت داشتن از عقله که در گذشته این طور بوده است، در فلسفه قدیم این طور بوده است، تا اینکه فیلسوفان به این مسئله رسیدن در پی دنباله این بحث که آیا نفس غیر از قوای نفسه؟ مثلا ما یک نفسی داریم، هر انسان یک نفس داره و بعد اون نفس قوهی داره به نام قوه عاقله که با اون فکر میکنه، با اون استدلال میکنه، و بعد یک قوهی داره به نام قوه حافظه که با اون قوه محفوظ نگه میداره اون چیزهایی را که یاد گرفته. بعد آمدن گفتن النفس فی وحدتها کل القوا. نه، نفس عین قوای خودشه، نه اینکه چیزی است خودش و قوای او از او جداست. ملا هادی سبزواری، حکیم معروف، در اشعار فلسفیش گفت النفس فی وحدتها کل القوا. ای اصلا نفس یعنی مجموعه این قوا، در فلسفه جدید از عقل به این معنا سخن به میان نمی آید، از تعقل سخن به میان می آید که کار آدمیه، فعالیت آدمیه. حد اکثر گفته میشه توانایی تعقل آدمی، توانایی اندیشیدن، اما نه اینکه یه قوه ایست به نام عاقله. به این شکل وجود شناسانه نگاه نمیشه. میگن انسان توانایی های گوناگون داره، یکی از توانایی های گوناگون اندیشیدنه، تعقله. توانایی هم معناش قوه نیست. من توانایی دارم کتاب بخونم، شما توانایی دارید گوش کنید الان اینجا. لازم نیست بگیم شما قوه‌ای دارید که با اون قوه میشنوید. توانایی شنیدن، توانایی سخن گفتن و همچنین توانایی اندیشیدن الان در فلسفه جدید اینطوری مطرح میشه. بعد تحلیلی هم که می شود، تحلیلی وجود شناسانه به سبک قدیم نیست. میان این توانایی را تحلیل می کنن، ابعاد گوناگون این توانایی را بررسی می کنن، به صورت یک فعالیت انسانی روند شکلگیری این فعالیت انسانی را بررسی می کنند. خب، بنابراین اینطور نیست که هر وقت در طول تاریخ گفته شده از عقل، مثلا خدا با عقل شناخته میشه یا شناخته نمیشه، یعنی همه گفتن انسان قوه‌ای داره. آیا با قوه عقل آدم میتونه خدا رو بشناسه یا نمیشناسه؟ که در گذشته مسئله قوه مطرح بود، الان فعالیت مطرحه. آیا انسان توانایی مطرحه؟ آیا انسان توانایی شناختن را داره؟ میتونیم در انسان سراغ بگیریم یک فعالیتی را به نام فعالیت عقلانی که معطوف به خداست؟ این یه نکته. چند تا مسئله هست مهم هست در ارتباط با عقل، اونا براتون توضیح میدم. بعد مسئله مهم دیگر اینی که و هرچه ما در تاریخ جلوتر آمده ایم اینا بیشتر روشن شده. شما و من اگر در 4-5 قرن قبل از میلاد مسیح در یونان زندگی می کردیم که اونجا فلسفه از دل اسطوره بیرون آمد و عقل به معنای یک قوه یا موجود شناخته شد، اون موقع تصور بر این بود که عقل همینی که فیلسوفان یونان بیان کرده اند در اون تاریخ دیگه، همونه دیگه. عقل یعنی این. آدم یه چیزی داره به نام اسطوره که حکایت اعمال و افعال خدایانه، نهایتاً یک نوع روایت اسطوره، و یک مطلب دیگری هست، موضوع دیگری هست به نام قوه عاقله آدمی که آدم با اون قوه عاقله آدمی دلیل میخواد برای هر چیزی و به دلیل خواستن اسطوره ها را میذاره کنار. اون موقع اینطوری فکر میشد، اما البته الان اسطوره خودش خیلی مهم شده و ارزشدار شده و اصلا اونطور که ادعی فکر میکنن هر چیزی که اسطوره است باید گذاشت کنار، اصلا قضیه این نیست. امیدوارم در بحث‌های آینده برسیم به بحث اسطوره هم به نوعی. اما هرچه از اون تاریخ ما جلوتر آمده ایم، یعنی از 2500 سال به این طرف، به تدریج معلوم شده که نه، این تعقل‌های گوناگون ممکنه وجود داشته باشه، اندیشیدن‌های گوناگون ممکنه وجود داشته باشه، و همه اینها هم اندیشیدن‌های عقلانی است. اینطور نیست که یه نوع اندیشیدن عقلانی فقط وجود داره. این هی به تدریج معلوم شده. یعنی چه چیز معلوم شده؟ انواع تعقل خودشو در طول این تاریخ 2500 سال نشون داده. انواع تعقل. تاریخ لازم بود، زمان میبایست میگذشت. اگه این 2500 سال نگذشته بود، بستر تاریخی فراهم نشده بود، این اندیشیدن‌های گوناگون خودشون نشون نمی‌دادن. چه بسا شما تصور بکنید که خب ولی اندیشیدن راستین یک نوع بیشتر نبوده، یا اندیشیدن درست یک نوع بیشتر نبوده. اون چه در طول تاریخ از اندیشیدن‌های گوناگون پیدا شده، اینها خطاست همش. یه البته اینجوری فکر میکنن، اما این حرف بسیار سست، چون هر کدام از این شیوه های اندیشیدن یا هر کدام از این شیوه های تعقل برای خودشون روش ها و دلایلی دارن. و امروز در اینجا که ما زندگی میکنیم الان، در میان نخبگان اهل فکر جهان تقریبا قطعی است که هیچ نوع اندیشیدن نمیتواند با دلایل 100% قاطع برای دیگران اثبات کند که این اندیشیدن درسته و اون اندیشیدن‌های دیگه باطل. الان ما داریم چنین وضعیتی است. یک نوع از این اندیشیدن‌ها که در طول تاریخ شکل گرفته و پهناور شده و تناور شده، این درخت اندیشیدن، ولی خود این هم در طول تاریخش شکل‌های مختلف گرفته، مثل یه درختی که ای کج و راست بشه، هر چند وقت یک بار یک قسمت این درخت چاختر بشه و یک قسمت دیگرش لاغرتر بشه. یکی از این سنت‌های اندیشیدن، اون سنت‌های اندیشیدن و تعقلی است که در یونان شکل گرفت با پیدایش فلسفه یونان. همین پیدایش فلسفه یونان هست که آمده در جاهای مختلف رفته، در میان مسلمان‌ها هم آمده، و اون چیزی که به نام فلسفه اسلامی معروف شده در میان مسلمان‌ها، اینم اساسش همون پایه‌گذاری‌هایی است که افلاطون و ارسطو گذاشته. اینم از همون اساسش، چیز جدیدی نیست. حداقل فلسفه اسلامی مشاء اینطور هست. و در اروپا هم در طول قرن‌های مختلف این نوع تعقل و این نوع اندیشیدن سیر کرده. الان یعنی در این عصری که ما داریم زندگی می‌کنیم، مورخان تاریخ تفکر در غرب، تاریخ فرهنگ غرب، چند تا مشخصه ذکر می‌کنن، چند تا ویژگی ذکر می‌کنن برای این تعقل غربی، اندیشیدن غربی یا عقل غربی که از چند قرن پیش از میلاد شروع شده و همینطور جلو آمده. البته با اعتراف به این که این درخت تنومند تعقل که به این شکل گرفته دچار بحران است امروز. اون چیزی که شما میشنوید نقل عقل مدرن، اینه. عقل مدرن هم فرزند همون عقل غیر مدرنه، چیز خیلی جدیدی نیست. فکر نکنیم که اون چیزی که میگوین عقل مدرن یا اون چیزی که اسمشو میگذارن مدرنیته، این یه دفعه از عدم متولد شده. نه، چنین چیزی وجود نداره، بر همون پایه‌های گذشته بالا آمده. چند تا مشخصه رو براتون میخونم. این چند تا مشخصه را برای خاطر این براتون میخونم و توضیح میدم مختصر، که بدونید که هر دستگاه تفکر و اندیشیدن که در میان یک ملتی تمدنی شکل بگیره و تنومند بشه و شاخ و برگ پیدا کنه، قشنگ میشه اونو بررسی کرد و ویژگی هاشو نشون داد که این تعقل ویژگی هاش اینه. این ویژگی ها را از نوشته یک فیلسوف براتون میخونم. یکی از فیلسوفان خیلی معروف سرزمین آلمان. این کتابی است، خیلی کتاب نفیسی است، تحت عنوان Grundkurs der Philosophie، مسائل اساسی فلسفه. نویسنده شندلباخ. شندلباخ یکی از فیلسوفان معروف آلمان است. او در مقاله عقل، این کتاب مقالات متعدد داره درباره مهمترین مسائل فلسفه، یکی از مقالاتش درباره خداست، یکی از مقالاتش درباره حقیقت، حقیقت چیست، یکی از مقالات بسیار مهمش درباره فلسفه است، فلسفه چیست، تحولات فلسفه، یکی از مقالات خیلی خوبش هم درباره عقل. عقل رو توضیح میده که این چی بوده، چیه در طول تاریخ. ایشون میگه که ویژگی های اون عقل و اون درخت تنومند عقل که امروز در غرب جا افتاده و از گذشته آمده به اینجا رسیده و این مشخصات و ویژگی ها همیشه بوده، با همه تحولاتی که تعقل غربی پیدا کرده این ویژگی ها را همیشه داشته و حفظ کرده با خودش. و این از همون موقعی که تفلسف، فلسفه‌گری در یونان شروع شد، یونان یه سرزمین غربیه میدونید، با این ویژگی ها شروع شد. یک، این تأمل و تعقل معطوف است به مسائل عمومی، به مسائل عمومی هستی و انسان و جهان، نه حوادث خاص در اینجا و اونجا. این یه ویژگیه. ویژگی دوم این است که پهنای اون مسائلی که این تعقل میخواد اون مسائل را بررسی و تحلیل بکنه، یک پهنای جهانی است، نه سرزمینی. اون چیزی که ازش به جهانی بودن تعبیر میشود، یعنی مسائلی را مورد بحث و تفکر قرار میده که در همه جهان میشه اونها را پیدا کرد، در همه طول تاریخ بشر میشه اونها را پیدا کرد. این دومیشه، دومین ویژگیه. بسیار معطوف به قانونمندی است. اون چرا که میخواهد کشف کند و بیان کند، دنبال کشف اون چیزهایی است که به صورت قوانین خودشون را میتونن نشان بدن، حالا یا قوانین طبیعت یا قوانین جامعه بشری یا قوانین هستی. قانونها را میخواد کشف کنه. این تعقل یه چنین تعقلی است، به اصطلاح استرکتورهای جهان را، هستی را، جامعه را، زندگی انسانی را میخواد کشف کنه. قانونمندی، قاعدمندی ها را میخواد کشف بکنه. قاعده و قانون با هم متفاوته، هر قانون برای خودشه، اما قاعده خیلی چیزهای دیگری را میتونه زیر پر خودش بگیره. شما میتونید وقتی یه قاعده را کشف کردید، تکلیف خیلی جاهای دیگر را با اون مشخص کنید. این تفکر و تعقل دنبال به دست آوردن قانونمندی ها و قاعدمندی هاست. این تفکر و تعقل، تعقل و تفکر محاسبه است. حساب کشی میکنه، محاسبه. برخورد کرده اید به اینکه بعضی از انسان‌ها اهل محاسبه هستند، بعضی از انسان‌ها اهل محاسبه نیستند. یه مطلبی رو به کسی که میگویید یه پاسخی فوراً به شما میده. آه با فلان مسئله موافقید، فوراً یه پاسخی به شما میده. اما یه کسی وقتی یه مسئله رو براش مطرح میکنید، نظر او را میخوایید، میگه بذارید یه خود فکر بکنم. اون کس که میگوید یه خود بذارید فکر بکنم، این اهل محاسبه است. یعنی یه چکه باید بیاندازه ببینی که جوانب گوناگون این مسئله چیه، ضرر و نفعش چیه، این عواقبش چیه. این در معاملات هم همینطوره. یه کسی مثلا میخواد بده یه خونه بخره، دیدین دیگه، یه خود از این مثالهای ساده هم بزنم، این جو خوش که جلسمون یه خود تلطیف بشه، میره یه خانه بخره، خود میگرده تو خونه، این طرف اون طرف، ببینه به به چقدر خوب ساختند و اینا. بله بله، صاحب بنگاه میگه بله بله من مشتری این خونه هستم دیگه. حالا مسئلهش این نیست که مثلا بنیانهای ضد زلزله هم ساخته شده یا نشده، برای اینکه انقدر کاشی‌های زیبا یا سنگ‌های زیبا روی ساختمان کردن که اصلا معلوم نیست باطن این ساختمان چیه. یه کسی میگه خیلی خوب، حالا دیدیم که مثلا وضعیت این خونه از چه قراری، خود فکر بکنیم، میره محاسبه میکنه از کسانی ده. بهترین نمود این مسائل در ازدواج ظاهر میشه. وقتی اشخاصی میرن خواستگاری، فوراً تصمیم میگیرن، چشمشون میگیره، فوراً تصمیم میگیرن بله بله خونه که خیلی چیدینه، دختر هم که چنان، پسر هم که چنان. اما بعضی هستن نه، اهل محاسبه هستن، یه مقدار بریم خیلی فکر بکنیم ببینیم آخه این مسئله صحیح هست صحیح نیست. تفکر غربی اهل محاسبه است، یه تفکر فلسفی یونانی به طور کلی ها. وقتی ما میگیم تفکر غربی، ما اینقدر در شرایط ناشفاف به سر میبریم، نه تنها در مسائل سیاسی بسیار فضای ناشفاف داریم، ما در مسائل فلسفی هم همینطوره. مثلا الان وقتی بنده بگم اینجا تفکر غربی، بس که بد و بیراه گفته شده به این تفکر غربی، فورا ممکنه در بسیاری از ذهن‌ها بیاد یعنی این تفکر غربی ملعون استعماری امپریالیستی مثلا، یا همچون چیزا. اینو نمیگم من وقتی میگم تفکر غربی. اون تفکر فلسفی که از یونان شروع شده، تفکر فلسفی بوده، در تار و پود فرهنگ نفوذ داشته، همین بنیادهای فلسفه اسلامی رو هم همون تفکر تشکیل داده. اینو دارم عرض میکنم. حالا منتها در بعضی از جامعه ها مثل جامعه های غربی، اون تفکر فلسفی مبدأ ساخته شدن یه تمدن خاص متناسب با اون تفکر فلسفی شده، در بعضی جاها نشده. ساختارهای اجتماعی تبعیت نکرده از اون تفکر فلسفی، و به همین جهت هم است که در عالم اسلام تفکر فلسفی سیاسی یونانی شکل نگرفته و پا نگرفته. این دموکراسی غربی که شما الان می‌بینید، این دموکراسی غربی با همه محسناتی که داره، این محصول دو تا مسئله است. یکی تفکر فلسفی یونانی ارسطویی است و دیگری مسیحیت. اون انسان‌گرایی که در مسیحیت بود. خب حالا به دلایلی در سرزمین‌های شرقی اینا به این شکل پا نگرفته است. حالا بنابراین وقتی میگویم تفکر غربی، منظورم اون تفکر فلسفی است. اهل محاسبه است، تفکر محاسبه ایه. نه تفکر درباره تصادف ها. یه نوع تفکر دیگه هم هست که مربوط است به تفکر درباره تصادفات، سوفال. دیدین بعضی آدم ها هستن که همیشه هر حادثه عجیب و غریب که یه خورده غیر عادی به نظر میاد، این تفکر اونها رو جلب میکنه همیشه. بعضی هستن اینطوری هم. اون چیزی که تفکر اونها رو جلب میکنه هر چیز عجیب و غریبیه. مثلا اگر بگوین که عرض کنم یه کسی هست جن احضار میکنه، از این شهر بلند میشه میره به یه شهر دیگه ببینه این چجوری جن احضار میکنه، چون این یه چیز غیر عادی است که اتفاق میفته. اما اگه بهش ببینید که در همسایگیتون مثلا یه کسی هست که تدریس فلسفه میکنه، علاقه به فلسفه نداره، فلسفه به کلیات میپردازه، اون چیزی که برای اون مهمه اینه که یه جایی بشینی ببینی یه چیز عجیب و غریبی اتفاق بیفته. حالا اون جن احضار میکنه، نمیدونم چجوری جن احضار میکنه، اما چیزی که حالا اینجا توی پرانتز خدمت شما عرض بکنم براتون جالبه ولی مایه تأسف من شد این روزهای آخر، همینجور که کانال های مختلف تلویزیونی را میدیدم، دیدم یه کانالی آمد به نام نور، کانال نور مذهبی دینی اسلامی، یه خود گوش کردم ببینم این آقا چی میگه به زبان فارسی، هم دیدم این اینها را داره تعلیم میده به نام دین و مذهب و اینها که جن و چجوری میشه از تن آدمی بیرون کرد. اون آقای معلم آمده نشسته میگه بله انواع اقسام بیماری های روانی را اینجوری تحلیل میکنه که اگه بیماری روانی فلان چیز باشه جن رفته تو تن طرف، اگر فلان چیز باشه یه چیز دیگه نمیدونم رفته تو تن طرف، اگه بخواید جن و از تن طرف بیرون ببرید چجوری باید خارجش بکنید، چه سوره از قرآن را بخونید تا جن خارج شه، زده به کلی زیر پای روانکاوی و نمیدونم روانشناسی و علم و همه چیز و یه دهم چیز داره اینو. من واقعا متأثر شدم از این جهت، خیلی متأثر شدم که حالا یه کانال تلویزیونی مثلا ویژه معارف دینی یا معارف اسلامی هم که راه بیندازن میان اینجوری راه میندازن، نمیدونم کی راه انداخته کجا راه انداخته، ولی هست یه چنین چیزهایی هست، متعددم هست، نه تنها در میان مسلمان ها، در میان مسیحی ها هم هست. بعضی ها از علاقمند به یه چنین چیزهایی هستن، یک فیلم علمی در یک کانالی گذاشته باشن حاضر نیست بنشینه اون رو مطالعه کنه، اما اگه یه جنگیری رو نمیدونم از این دور چیزها چجوری جن رو میشه از بدن کسی خارج کرد، از این چیزها باشه حاضر ساعتها وقتش رو صرف این کار بکنه. اینا انسانهایی هستن که تفکرشون به امور تصادفی و خارج از قاعده و قانون معطوف هست، در حالی که اون تفکر معطوف به قاعده مندی و قانون مندی و محاسبه، نقطه مقابل این تفکر معطوف به امور عجیب و امور تصادفی و امور خارج از قاعده و قانون و آشوب هرج و مرج، هرج و مرج، فکر معطوف به هرج و مرج، برخورد کرده اید با انسانهایی که مثلا یک ساعت با اونو حرف میزنید، حرفهایی میزنن که شما مثلا آخر سر وقتی میخواید یه محاسبهی بکنید که آخه اول این سخن با آخر این سخن با وسط این سخن چه تناسبی با هم داشتید پیدا نمی کنید، اینا فکرای معطوف به هرج و مرجه، هیچ غرضی هم در کار نیست، ساختار اینجوری دیگه، ساختار فکر اینجوریست. در جایی که قانونمندی و قاعدمندی وجود داشته باشه اونجا زندان احساس میشه به گونه ای. میخوان این جهان هیچ حساب و کتاب نداشته باشه به اصطلاح، و یا زندگی انسانی هیچ حساب و کتاب نداشته باشه. البته این رو هم من باز توی پرانتز عرض بکنم، گاهی اوقات آدم از نظم خیلی مشدد احساس تنگ نفسی میکنه، از انتظام خیلی مشدد. من یادمه سالهایی که بنده خارج اقامت داشتم، بعضی از دوستان ما میگفتن ما از اون نظم شدیدی که در زندگی بیرونی و اجتماعی این شهرهای غربی هست رنج میبریم، تکون نمیشه خورد، هر چیزی یه قاعده و قانون داره. بعضی ها اینو یه خورده از این ناراحت بودن، دلشون میخواست که بالاخره یه جاهایی وجود داشته باشه که اونجاها این دایره زندگی اجتماعی به گونه‌ای باشه که یه خورده مجال بیشتری مثلا برای افراد، البته با یه آزادی مسئولانه. حالا البته اینا چه فوایدی داره چه مضری داره این گونه انتظام بندی شده یه زندگی، اون یه مسئله دیگری است. در یه جاهای ممکنه انسان یه چنین محدودیت‌های شدیدی احساس بکنه، اما ممکنه فواید بزرگتری در جاهای دیگه داشته باشه، مثل مسائل سیاست و اینا. وقتی همه چیز حساب کتاب نظم داشته باشه، با همه تکلیفش روشنه دیگه. وقتی هرج و مرج باشه، آشوب باشه، تصادف باشه، عجیب باشه، غریب باشه، قداست باشه، قاطی باشه، معلوم نباشه چی عقلیه چی غیر عقلیه، یه فضای ناشفاف، هزار تا فساد توش واقع میشه. خب ثبات گراس تفکر فلسفی به اموری که ثبات داره گرایش داره، نه به اموری که می آیند و می روند. استابیلیتت وقتی دنبال قاعده و قانونمندی های طبیعت می گرده، دنبال امور محکم ثابت می‌گرده. ثبات گراست دنبال چیزهای موندگاره، دنبال نظم در نقطه مقابل گذراها، به گذراها توجه نداره، چون در عالم امور گذرا هم خیلی است. به گذراها توجه نداره، به سخت و سفت‌های موندگار توجه داره. ساختار میخواد کشف بکنه، تار و پود میخواد کشف بکنه. در نقطه مقابل هر چیزی که گفته بشود که این طبیعیه، چرا فلان حادثه اتفاق افتاد طبیعیه، چرا فلان کس مریض شد طبیعیه، چرا اقتصاد اونجوری شد طبیعیه، مقاومت داره در برابر این. نمیخواد هیچ چیز را طبیعی تلقی کنه به این معنا که این میبایست اتفاق میافتاد، نه. میخواد توی همه قضایا را دراره ببینی که چرا اینطور شده؟ ممکن بود اینطوری نباشه، ممکن بود این اتفاق نیفته. طبیعی یعنی چه؟ دیدید ما چقدر این اصطلاحات را به کار میبریم بدون محاسبه؟ هی میگیم طبیعیه، طبیعیه. این یکی از اصطلاحاتی که ما خیلی به کار میبریم همین مسئله طبیعیه. کسانی که همه چیز را طبیعی میخوان تلقی کنن، اینا هیچگاه در سر تغییر بر نمیان. تمام ظلم و ستم هایی را که امروز بشر اونها را ظلم و ستم تلقی میکنه و علیه آن قیام میکنه، در گذشته طبیعی میدونستن. مصداق بارز اونها بردگی است. نه تنها آدم های معمولی، فیلسوفی مانند ارسطو بردگی را طبیعی میدانست و در دموکراسی یونان برده‌ها حسابشون جدا بود و هیچ سهمی نداشتن، امر طبیعی تلقی میشد. این خیلی نکته مهمی است. تفاوت‌های حقوقی و تبعیض‌های حقوقی فاحش و بیان میان زن و مرد در طول تاریخ همیشه طبیعی تلقی میشده. میگفتن این با طبیعت زن مناسب است، اون با طبیعت مرد مناسب است، اما امروز دیگه زنها حاضر نیستن این حرفا رو بپذیرن به حق. خب یک عدم اعتماد به اون چی که طبیعی نامیده میشود و مقاومت در برابر این ادعای طبیعی بودن و اینکه نه ممکنه این طبیعی نباشه، فلان حادثه ممکنه طبیعی نباشه. یعنی چه طبیعیه؟ بریم ببینیم عللش چیه. شاید قابل تغییر باشه. شما میدونید یا شنیدید نمیدانم مهم سرزمین ژاپن یا بیش از همه جای جهان زلزله خیز بوده یا یکی از جاهای بسیار زلزله خیز کره زمین بوده. تمام انسان‌هایی که زیر آوارهای خانه‌ها و غیر خانه‌ها در زلزله‌های ژاپن می‌مردند طبیعی تلقی می‌شد این مسائل. زلزله است میاد و می‌میره دیگه. این علم جدید آمد گفت نه این طبیعی نیست. امروز شدیدترین زلزله‌ها اونجا اتفاق می‌افته و با تلفات بسیار بسیار کم، برای اینکه خونه‌ها را با موازین علمی در مقابل زلزله مقاوم کردند. خب دنبال اهل کنترله، همیشه میخواد هر چیز را کنترلیر بار بکنه، یعنی قابل کنترل بسازه. و در نهایت این جور تفکر و این جور تعقل حساب عقلانیت انسان را از حساب احساسها و عاطفه های او جدا کرد. میخواد هر کدوم از اینا را در یه جای خاصی بنشونه و تا میشود تعقل را محکوم عاطفه و احساس نکنه، حساب تعقل را جدا کنه، بگه که اینه اینه مقتضای تعقل. یه پرونده دیگری هم برای احساس و عاطفه انسانی. خب این جور فکر کردن و این جور تعقل کردن و این معنای از عقل آیا بی عوارض بوده؟ آیا ما می توانیم اینجا یک ارزش داوری هم بکنیم بگیم خیلی خوب دیگه، چه چیزی بهتر از این؟ و به همین جهت هم آثارش رو هم وقتی نگاه میکنیم، اون صنعت غربیست، اون دموکراسی غربیست، اون چه و چه و چه. نه، الان خود همون انسان ها و همون نخبه هایی که داش قشنگ قادرن اینها رو تحلیل بکنن و ببینن چیه، اونها خودشون رو در بنبست احساس میکنن. الان این یه واقعیت، باز همین آقای فیلسوف دنبال کرده است این بحث رو و فیلسوفان دیگر. اون چیزی که تحت عنوان نقد عقل مدرن ازش نام برده میشه، نمیخوام من در اینجا دیگه وارد اون قسمتش بشوم، چون اگه وارد اون قسمتش هم بشوم به کلی از بحث بیرون میمونم. من الان میخوام اینجا تنوع تعقل‌ها را برای شما عرض بکنم. الان حرکت و میل جالبی یا شدیدی، اگه تعبیر جالب نکنن، شدیدی در میان نخبگان غرب به وجود آمده که اینطور فکر میکنن، میگن آیا غیر از تعقل چیز دیگری هم ممکنه باشه؟ آیا میشود آدمی یک چیز دیگری را کشف بکنه، سرمایه دیگری را پیدا بکنه غیر از تعقل؟ آیا باز دوباره باید به دوران اسطوره برگردیم؟ اینا سوالای جدی فیلسوفانه ها، نه اونهایی که به قرد فحش میدن. سوالهای جدی فیلسوفان اونجاست. یه دست فیلسوف، آیا میشه دوباره برگردیم به دوران اسطوره؟ اینقدر یعنی چی برگردیم به دوران اسطوره؟ اگه خیلی بخوام ساده عرض بکنم، اینقدر حساب کشی نکنیم، اینقدر دنبال قاعده و قانون نگردیم، اینقدر با نظمهای خود ساخته دست و پای خودمونو در زندگی نبندیم، اینقدر طبیعت را با چنگالهای خودمون نکشیم که به این وضع نامطلوب محیط زیست برسه، میشه به جای محاسبه های عقلانی خیلی غلیظ و شدید محبت را ساری و جاری کنیم در زندگی اجتماعی؟ اینا همه الان اینا مطرحه. دنبال یک غیر دیگری، دیگری غیر از عقل، کسی هم نمیتونه درست این را بیان کنه که این دیگری غیر از عقل چه میتونه باشه. چون اون دورانی هم که عقل به این معنا وجود نداشت که بشر سعادتمند نبود که. اینطور نیست که اون موقعی که بشر با افسانه های خودش، با داستان های خودش زندگی میکرد سعادتمندتر بود از حالا که با این تعقل زندگی میکنه. نمیشه اینا رو اینطوری گفت. آدمیزاد هیچگاه در طول تاریخ زندگیش از دوراهی بن‌بست های زندگی خلاص نبود. یه راهی را در زندگی رفته، به مشکلاتی برخورده، راهش رو در زندگی عوض کرده، فکر کرده که اون مشکلات دیگه برطرف شد، یه مقداری باز با اون زندگی کرده، باز به یه مشکلاتی برخورده، همیشه با مشکل برخورد کرده، همیشه مسئله دار بوده، همیشه هم بر سر دوراهی ها بوده. این یه واقعیت، اینجوری بوده. بنابراین اینطور نیست اون موقعی که مثلا قبل از پیدا شدن تفکر فلسفی در یونان همه جا با اسطوره ها زندگی میکردن، با افسانه ها زندگی میکردن، با تخیلات زندگی میکردن. عموم مردم رو دارم عرض میکنم و بگیم اونا خوشبختر بودن از مردمی که امروز در غرب زندگی میکنن. حالا در زندگی اجتماعی خودمون شما اگر در نظر بگیرید، بگیم مثلا آدمایی که 150 سال پیش در ایران زندگی میکردن، 200 سال پیش در ایران زندگی میکردن، در اون روستاها مثلا خوشبختر از ما بودن که امروز در ایران، در تهران زندگی میکنیم. اینا رو خیلی ها این حرفا رو میزنن، ولی اگه یه خورده بشینیم تحلیل بکنیم، حرف دلیل داری نیست این قضیه. چه جوری، به چه معنا مثلا اونا خوشبخت‌تر بودن؟ دوچار این صنعت نبودن که ما هستیم. خیلی خوب، دوچار این صنعت نبودن. بسیار خوب، این علم پزشکی را که هم منافع داره هم ضررهایی هم داره، خیلی خوب، نداشتن. اما چه جوری خوشبخت‌تر زندگی می‌کردن؟ اونهایی که سال‌های سال، 20 سال، 30 سال با بیماری‌های مزمن تو خونه‌ها می‌افتادن، کور می‌شدن، شل می‌شدن، چه می‌شدن، چه می‌شدن؟ من دیدم بعضیا از اینها را. حالا هی شما بگو آرامش درون داشتن. از کجا میدونی شما اون آرامش درون داشت؟ اون کسی که 30 سال اونطور رنج میبرد، 40 سال اونجور رنج میبرد، به زمین و زمان بد میگفت. این قضاوت هایی که ما ها میکنیم خیلی قضاوت های سریعه. قضاوت کردن درباره این که انسان در کدام دوره خوشبخت زندگی میکرده و در کدام دوره کمتر خوشبخت زندگی میکرده بسیار کار سخت است. به این آسونی نیست. خب بنابراین این فلسفه های جدید از دل اینجور تعقل بیرون آمده است. زندگی های جدید، تمدن جدید از دل اینجور تعقل که براتون مشخصاتش رو توضیح دادم به وجود آمده. همه چیز سخت و سفت ساخته شده. سیستم‌های فلسفی سخت و سفت، ساختمان‌های معماری سخت و سفت، سیستم‌های سیاسی پایدار، پایدار اینجا باز همون معنای سخت و سفت، خیلی چیزها همه جا همینطور سخت سفت، این غیر قابل تغییر رو ساخته شده. اون وقت الان دوره ایست که به تعبیر خود اونها همه چیزهای سخت و سفت داره دوباره فرو می‌ریزه. هر چیز سخت و سفت که ساخته شده داره یواش یواش فرو می‌ریزه. حالا نهایتاً چی شده؟ در مقطعی ما می‌بینیم همین تفکر فلسفی غربی به این شکلی وقتی نوبت میرسه به فیلسوف معروف غربی شوپنهاور و بعد از او به نیچه، میدونین چی مطرح میشه؟ بیزاری از عقل. اصلا بیزاری از عقل، بیزاری از تعقل. چون اون تفکر تعقلی به اون شکل که من گفتم اون بر این اساس مبتنی بود که جهان بر اساس عقل استواره. خود ساختار جهان یک ساختار سفت محکم عقلانی متشکل شده از قاعده ها و قانونمندی های سخت و سفته که در عالم طبیعت از اینا تعبیر میکردن به قوانین طبیعی. الان دیگه چیزی در اون مفهوم کلاسیک قوانین طبیعی وجود نداره در فلسفه علم. قوانین طبیعی یعنی چی؟ همه چیز شده آمار، احتمالات. چون اینجور بود جهان را اونطور فکر میکردن، تعقل فلسفی هم خودش رو با جهان به اون معنا تطبیق میداد. در قرون اخیر شوپنهاور گفت اصلا جهان یک اراده است نه عقل. اون چه در جهان حاکمه و ما از آن به جهان تعبیر میکنیم یک اراده است، یک اراده معطوف به زندگی اما کور. حالا نمیخوام وارد فلسفه شوپنهاور بشم. اصلا گفت این که شما فکر بکنید که جهان بر یه چنین وضعیتی ساخته شده است که همه چیز قاعده است، قانون است، فلان است، حالا برید اینا رو کشف کنید، خودتون رو با اینا تطبیق بدید، با اینا زندگی کنید، اصلا قضیه این نیست. این جهان یه اراده کوره. بعد از اون نیچه آمد گفت که اراده معطوف به قدرت، باز از اراده حرف زد، گفت عقل به جای عقل اراده رو بذارید. اون چیزی که همه چیز رو تعیین میکنه در جهان اراده معطوف به قدرته، چه در حوادث طبیعی، چه در عالم انسان. و بعد اخلاق مسیحیت رو آمد نقد کرد، گفت این اخلاق مسیحیت برده پروره، گدا پروره. در واقع همه اخلاقهای دینی را نقد کرد، گفت این اخلاق مسیحیت این است که فقیر باشه، غنی باشه، غنی بره به داد فقیر برسه. این یعنی چه؟ در واقع این منطق را برای زندگی انسانی مطرح کرد که برو شیر درنده باشه دقل، نه خود را بیفکن چو روباه شد. همه باید شیر درنده بشن. اراده معطوف به قدرت رو مطرح کرد. مثلا اراده است، چه عقل؟ شما فکر میکنید در جهان عقل حاکمه، بعد قوانین عقلانی رو میخواید کشف کنید، زندگیتون رو با اونا تطبیق بدید؟ اراده معطوف به قدرت ابرمرد، برو ابرمرد. حالا منظورم اینی که ببینید این نوسانها رو میخوام عرض کنم. چیز دیگری که مطرح شد باز در این مسائل مربوط به عقل، این مسئله مطرح شد، آیا عقل چیزیست که در جهان گذاشته شده یا عقل چیزیست که انسان اون رو در جهان میاره؟ اگر عقل در جهان گذاشته شده باشه، معناش این است که ساختار این جهان یک ساختار عقلانیست. ساختار این جهان ساختار حساب کتاب داره، چه در عالم انسان، چه در عالم طبیعت، چه در کهکشان ها. اگه بخوام به یک زبان ساده بگویم، مثلا مثل اینکه یک مهندسی وقتی میخواسته اینجا رو نقشه‌شو بکشه، این سالون را، جسته حساب کتابی کرده، مصالح چقدر مقاومت داره، چگونه این سقف را بر روی این ستون بگذارند، در چه فاصله هایی باید ستون بگذارند و امثال ذالک. یه محاسباتی کردن، بر اساس اون محاسبات اینجا را ساختن. آیا جهان اینجوریه؟ محاسبه در ساختمان جهان هست؟ اگه محاسبه در ساختمان جهان باشه، یعنی جهان ساختار عقلانی داره، یعنی جهان از یه عقل نشأت گرفته است. این همون چیزیست که پیروان برهان نظم دنبالش بودن. میدونید یکی از برهانهایی که برای وجود خدا اقامه میشده در طول تاریخ برهان نظم بوده. از نظم به ناظم میخواستن پی ببرن. میگفتن همونطور که یک ساعت بدون سازنده نمیشه، ساعت رو مثلا وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم یه شعوری در این ساعت هست، یعنی یه محاسبه‌ای در این ساعت به کار رفته، پس یک مبدأ محاسبه‌ای وجود داشته. گفتن این جهان هم اینطوریه و در یه دوره‌ای در یه دهه‌های متدینان به شدت دنبال این بودن که شگفتی‌های جهان و انسان را کشف کنند و از طریق کشف شگفتی‌های جهان و انسان دلیلی برای وجود خدا به دست بیارن. سالهایی که من در قم درس میخوندم، بین سالهای 30 تا 47-8 به تاریخ خودمون، حرفای خیلی تازهی که در حوزه علمیه قم در این زمینه مطرح شده بود همین بود که از آیان درس هایی گذاشته بودند، اونجا تشریح بدن انسان رو میکردن. ببینید مثلا بدن انسان چقدر ساختار جالبی داره، ببینید کهکشان ها چقدر ساختار جالبی داره. از طریق بیان شگفتی های جهان و انسان، و این محصول اینجا نبود، این از خارج آمده بود، یعنی این در یه دوره‌ای الهیات مسیحی سخت سرمایه گذاری کرده بود روی نظم در جهان و انسان که اینا را کشف بکنه، شگفتی ها را کشف بکنه. گفتن خب حالا با وجود این شگفتی ها پس یک صانع شاعری هست، عاقلی هست، یعنی عقل در مبدأ جهان قرار داره، چون ساختار عقلانیه. شما الان اینجا را نگاه بکنیم میگه ساختار اینجا عقلانیه، یعنی یه با محاسبه و حساب کتابه، به این معنی محصول عقل. تا مدت ها فکر می شد که اینطوریه. البته اینجا خیلی بحث هست، من حالا اونجایی که برسم به بیان خدای فلاسفه شاید این نکته رو براتون بگم که در تفکر فلسفی درباره خدا، یک تفکر فلسفی این است که یعنی خدا یعنی عقل، اون عقلی که اساس جهانه. تا اونجا برسیم به اونجا. خب اما در نقطه مقابل کسانی پیدا شدن گفتن که نه، جهان کاوسه. جهان یعنی چه؟ ما جهان را جهان می کنیم. اون چیزهایی را که شما اسمشو می ذارین قوانین طبیعی و امثال ذالک و قانونمندی های طبیعی، اینا یک روش‌های تفسیری است که شما میاندازین روی این واقعیت خارجی و اینجوری اونا رو میفهمید. نه اینکه از کجا به دست آوردید که قانون و قاعده مندی‌ها تو خود جهانه. حالا این بحث‌ها در فلسفه علم به صورت مشروع ذکر شده، اینجا نمیتونم همه‌شو عرض بکنم، ولی هیچ کس خبر نداره. اونا عقیدهشون این شد، یه عده از فیلسوفان عقیدهشون این شد، اصلا هیچ کس خبر نداره که جهان چجوریه. چه کسی خبر داره که جهان چجوریه؟ اصلا جهان یعنی چه؟ این واژه جهان یعنی چه؟ یکی از واژه‌های بسیار پیچیده در فلسفه همین واژه جهانه. ما هممون به کار میبریم جهان. هیچ فکر کرده اید که این چیه؟ جهان؟ جهان یعنی چه؟ دنیا، میگیم دنیا. خب دنیا یعنی چی؟ میگیم کرات، کهکشانها، اینا همه رو میگیم جهان. کرات یعنی چی؟ ما وقتی اینا رو دنبال میکنیم میبینیم که یک اصطلاحاتی را داریم، با این اصطلاحات همش بازی میکنیم. اگرم نگیم بازی بکنیم، بگیم اینا یه متدهاییست برای تفسیر کره ماه. کره ماه، شب ما ماه را می‌بینیم و این ماه همیشه در طول تاریخ بشر خیلی ماه تنها کره است که خیلی افسانه‌ای بوده است برای انسان، چون در دل شب‌های تاریک می‌درخشیده. ادبیاتی وجود داره، حالا در ادبیات فارسی ما به نام ادبیات ماه. ماه واقعا اگه کسی تحقیق کنه ادبیات ماه، که این ماه چه چیزهایی ازش فهمیده شده در ادبیات ما، چه کارهایی با او کرده اند، چه مناجاتهایی با او کرده اند، چه تخیلاتی در پرتو نور شبانه ماه به وقوع پیوسته. من موقعی که جوان بودم یک کتابی دستم افتاده بود به نام مناجات القمر، یه نویسنده عربی عرب اون رو نوشته بود، انقدر اینو زیبا نوشته بود که من چندین بار اونو میخوندم و هر وقت دلم تنگ میشد میرفت اونو میخوندم. این شب نشسته بود در نور ماه، قوه تخیلش و انانش رو رها کرده بود و با یک کسی داشت حرف میزد که هم من الان در پرتو این ماه هستم، هم تو در پرتو این ماه هستی. با کسی که دوستش داشت داشت اینجوری سخن میگفت. انقدر اینو زیبا نوشته بود که الان این ماه داره هر دوی ما رو میبینه. ماه، ادبیات ماه خیلی خیلی زیباست، اما چیه این ماه؟ قطع نظر از این تخیلاتی که در ما برانگیخته، ممکنه بفرمایید که خب علم الان برای ما مقدار زیادی میتونه درباره ما حرف بزنه که ماه چیه، یا به این نتیجه رسیده ایم که اونم یه کره است، به این نتیجه رسیده ایم که چه موادی در اونجا هست. اینا مشکلی را حل نمی کنه که اینا فقط برای راهبردهای ما در زندگی پیچیدگی هایی را حل می کنه. مگه الان درباره کره زمین خودمون، اون چیزی که بهش میگیم کره زمین، اون مقدار که علم میتونه درباره کره زمین سخن بگوید، فرضیه هایی است، محاسباتی است، احتمالاتی است، اصطلاحاتی است که مجموعاً به کار بردن اینها در جهتگیری های زندگی ما اثر میذاره و ما را در یه مسیر خاصی قرار میده و به نوع خاصی از بهره‌برداری از کره زمین توانا میکنه. اما این قبیل دانش ها خروارها هم اگر روی هم جمع بشه، هیچ اثری جز حل مشکلات زندگی انسان در روی کره زمین نداره. اینا پاسخ به سوالهای بنیادین فلسفی انسان نمیدهد. اینها پاسخ به اینکه حقیقت چیست نمیدهد، پاسخ به اینکه از کجا آمده ام به کجا میروم نمیدهد. خب منظورم اینه که الان با این مسائلی که در فلسفه علم و امثال اینها پیدا شده، گفتن این که ساختار جهان یک ساختار عقلانیه کار مشکلی شده. عده‌ای از فلاسفه میگوین اصلا اینجوری نیست قضیه، مسئله این است که ما انسانها عقل را ایجاد میکنیم در زندگیمون. عقل از ما انسانها میاد، ما ایجاد میکنیم، یعنی ما تعقل میکنیم، از طریق تعقل یه حساب کتاب درست میکنیم، با اون زندگی میکنیم. پس اینم یه تبدل، عقل ابیکتیو و عقل سوبیکتیو به اصطلاح فیلسوفان. عقل ابیکتیو اون عقلی است که تصور میشد ساختار جهان بر اساس اونه. عقل سوبیکتیو اون عقلی است که انسان میگه که نه، من درست میکنم اصلا تعقل را، حساب کتاب را. یه عده طرفدار اونن، یه عده طرفدار اینن. الان عقل نظری، عقل عملی یک تقسیم بندی دیگر باز در معنای عقل، در معنای تعقل. چه کسی پاسخ این سوال را باید بده که چه باید بکنم؟ آیا می شود یه سوال قاطع، یه پاسخ قاطع به این داد که من انسان چه باید بکنم؟ عقل نظری میخواست پاسخ بدهد به اینکه جهان چگونه است. اما این تنها سوال انسان نیست. یک سوال مهم دیگر انسان این است که من چه باید بکنم؟ چون انسان موجودی است که با اراده اقدام به عمل میکنه، زندگیش اینجوری میگذره. اگه اراده نکنه و عمل نکنه اصلا زندگی نمیتونه بکنه که انسان. انسان که با غریزه زندگی نمیکنه، انسان با اراده زندگی میکنه. حیوانات با غرایز زندگی میکنن. انسان نمیتونه اراده نکنه و عمل نکنه به دنبالش. حالا اراده میخواد بکنه، چه چیز را اراده بکنه؟ اینجاست که چه باید بکنه. آیا در زندگی انسان کافی است که بنشیند هر وقت گرسنه شد غذا بخورد؟ خیلی خوب. بنشیند هر وقت دچار فشار غریزه جنسی شد مباشرت جنسی بکند؟ خیلی خوب. بنشیند هر وقت خوابش آمد بخوابد؟ هر جا که غریزه او را تحت تأثیر و تحت فشار قرار داد مقتضای اون را انجام بده. زندگی انسانی اینجوری میگذره؟ نمیگذره که. انسان باید نقشه کشی بکنه که چه کارهایی بکنه و چه کارهایی نکنه زندگیشو تنظیم بکنه. خب حالا این که چه کارهایی رو بکنه چه کارهایی رو نکنه، این همون سوال چه باید بکنمه. چه باید بکنم؟ کانت گفت سه سوال عمده وجود داره برای من. او میگفت سه سوال عمده